شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
بهترین سلام ها و درود ها به شما و شنوندگان خوب شما.
درود بر شما. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و در آغاز بپردازیم به اخبار و مسائل روز جهان در رابطه با ایران تا پی گیریم این بحث و گفتگو را.
با کمال میل من چند خبری که مشخصا به ایران مربوط میشه یا مستقیم یا غیر مستقیم رو اشاره میکنم. دو مطلب هست، یکیش وضعیت پاکستان و یکیش وضعیت گرجستان. در رابطه با پاکستان اشاره کوتاهی میکنم و بعد میرم بیشتر به گرجستان میپردازم که ارتباطات قوی خوب و بد زیادی با ما داره. و شنیدیم که مشرف دیکتاتور پاکستان استعفا داده شد، یعنی وادار به استعفا شد.
بله.
و این در رسانه های دیدیم، در اخبار تلویزیون ها، که مردم پاکستان پایکوبی می کردن و ابراز خوشحالی می کردن در شهرهای مختلف از اینکه دیکتاتور از تخت پایین اومده، و انعکاسش در جهان هم مختلف بود. البته یکی از واکنش های بسیار توجه کردنی واکنش کاخ سفید بود که اعلام کردن از سخنگوی کاخ سفید از طرف رئیس جمهور آمریکا که جنرال مشرف دوست خیلی خوب و با وفای آمریکا بود و متاسفیم که به هر حال مجبور شد استعفا بده. در همین حال مردم پاکستان به شدت غرق در خوشحالی و سرور شدن از اینکه بدون خونریزی این جنرال دیکتاتور مجبور شد که از پستش استعفا بده. البته یادمون نره که کودتاش هم بدون خونریزی بود و این یکی از حلقه های دراز حضور دیکتاتوری ها در پاکستان در تمام طول عمرش و حضور دیکتاتوری های نظامی بوده که امیدوارم و آرزو میکنم که این آخرین باشه و بعد از این هرگز تکرار نشه. در این نزدیک به 60 سال استقلال پاکستان، بیش از 32 سال از عمر این دولت زیر حکومت های دیکتاتوری گذشته، از ایوب خان و یحیی خان و ضیاءالحق که خونریزترین اونا بود و بعد این جنرال مشرف که ادعاهایی که الان در خود پاکستان بر علیهش مطرحه، یکیش افراد گم شده است که این واژه متاسفانه شناخته شده در دایره المعارف های سیاسی جهانه از وقتی که در دهه 80 در آمریکای لاتین مبارزین و مخالفین دیکتاتوری های آمریکا نشانده اون کشورها که مبارزه سیاسی می کردن دست دست گم می شدن. گاهی اوقات جسد بعضی ها پیدا می شد، گاهی اوقات هم هرگز پیدا نشد. و همین الان هم گاهی اوقات در اخبار میشنویم، به خصوص وقتی که پینوشه در لندن بازداشت شد و بعد برگشت و بعد به محاکمه کشی خواستیم که به محاکمه بکشونن و بعد مردنش. در اون روزگار اغلب اوقات ما در تلویزیون ها میدیدیم که مادران و زنان بسیاری عکس‌های عزیزانشون رو به دست گرفتن و اصرار دارن که دولتشون این دیکتاتور خون‌آشام رو وادار کنه که معلوم بشه به سر عزیزان اونها چی اومده، بچه هاشون، پسر هاشون، شوهر هاشون یا پدر هاشون. و اون داستان استادیوم سانتیاگو خیلی معروفه که چند هزار نفر رو در اونجا جمع کردن، البته فیلم های زیادی هم در این رابطه ساخته شده و جمع کردن از مخالفین، دانشجویان، استادان دانشگاه ها و بعد هم اونها رو منتقل کردن به جایی که هرگز معلوم نشد کجا بودن، در گواتمالا، در آرژانتین، در کولومبیا، در همه اون کشورها دسته دسته افراد، چه تازیهای کارگری، چون اونهایی که با دیکتاتوری نظامی مخالف بودن گم می شدن و از وقتا زاره این صبح که بلند می شدن سر مزرعه برن کنار در جاده جسدهای اونها رو پیدا می کردن، در بعضی موارد هم راحت جسدها رو در شهرها می داختن و همچنان که گفتم خیلی وقتا هیچ هم معلوم نشد. حالا در دوران 8.5 ساله مشرف در پاکستان هم تعداد زیادی افراد گم شده وجود دارن که اینها رو پاکستانی ها معتقدن که مشرف تحویل آمریکایی‌ها داده و اونها هم یا اینها رو به گوانتانامو بی بردن یا در زندان‌های افغانستان جای دیگه نگهداری کردن یا از بین بردن یا در کشورهای دیگه که تا حالا هیدربرک صحبت شده ولی مشخصا و قطعا جای اونا معلوم نشده، یعنی زندان های اعلام نشده و زندان های ثبت نشده که فراونه. و در گزارشی که حقوقدانان حقوق بشری آمریکا میدادن حتی صحبت از ده هزار نفر میکنن که اینها به اصطلاح خودشون رندیشن شدن، به بیرون برده شده، تحویل شدن به جای دیگه. و بنا به گزارش اتحادیه اروپا صدها یا هزار خوده پرواز رو ثبت کردن که هواپیماهایی که در اختیار سیاهی بوده این افراد رو بعد از دزدیدن به کشورهای مختلف برده و یا بعضی ها رو تحویل رژیم هایی داده که مشخصا معلوم بود که در اونجا شکنجه خواهند شد، مثل مصر، مثل سوریه، که چند مورد از اونها بعداً که بعد از 3-4 سال در اون مورد المسجی که معلوم شد که اشتباه اسمی بوده که اومد که در آلمان تبعی آلمانه و اونو دستگیر کردن، اون شرح شکنجه ها و بازجویی هاشو گفته و یا اون آرا که در سوریهی که تبعی کانادا است کتاب ها نوشته شده و احتمالاً فیلم های در بارش ساخته میشه که شنیدن یا خوندن داستان‌های اونا به شدت غم‌انگیزه که در همین مورد المسجد که گفتم بعد از چند سال شکنجه دیدن در افغانستان و پاکستان و بعد گوانتانامو بی و جاهای دیگه وقتی مشخص میشه که این اشتباه اسمی بوده و این هیچ کار است، نه فقط ازش معذرت نمیخوام و در فکر ترمیم نمیفتم، بلکه میان اونو در پاکستان نصف شبی در بیابونی رها میکنن بدون اینکه یک دینار پول داشته باشه، در وسط جاده بالاخره این به زحمت میتونه زنده بمونه، خودش رو به یه جای برسونه و از اونجا به زنش تلفن بکنه و بیان برش دارن ببرنش. در حال یکی از تازه ترین چهره های این گمشده ها که از در پرونده خلاف های مشرف هست خانم دکتر استاد دانشگاه پاکستانیه، خانم عاطفه صدیقی، که همین اخیراً ناگهان اعلام شد که یک نفر رو ما در پاکستان دستگیر کردیم، به نام این عکسش نشون داده و چون که در موقع دستگیر شدن با مامورین FBI که میخواستن دستگیرش بکنن جنگیده و مخالف اصطلاح پرخاش کرده، به همین دلیل مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شاید هم بعضی از شنونده ها عکسش رو در گزارش های خبری الکترونیک یا تلویزیون ها دیده باشن که این زن با صورت به شدت زخمی و دفرم شده در خبرها اومده بود. که بنا به اظهار مبارزین حقوق بشر پاکستانی 5 سال بود که این ازش خبر نبود، گم شده بود. روشی که اعمال میشه این هست که افراد بعد از اینکه میخوان رسما اعلام بکنن که این زندانی ماست، ناگهان اعلام میکنن که ما اینو در فلان روز دستگیر کردیم. دیگه اون صحبت چند سال بدون اعلام دستگیر کردن و بازجویی کردن ها رو نمیکنن. در حال یکی از جرائم بزرگش همین افراد گم شده است که و اقدام دیگرش زیر پا گذاشتن قانون اساسی که در قوانین پاکستان مجازاتش مرگ و اگر محاکمه بشه محکوم به اعدام میشه، اقدام به کودتا و برکنار کردن نخست وزیر منتخب که اون زمان نواز شریف بود و جرائم دیگر. منتها غم‌انگیز اینجاست که مشرف در پی یک معامله استعفا داد و اون معامله این بود که از حریفان مقابل حزب مردم و حزب مسلمی، البته کمتر مسلمی بیشتر حزب مردمی ها و دولت فعلی، مسئولیت قضایی گرفت که اونها او رو محاکمه نخواهند کرد و از قرار عازم مکه شده که اول یک حج عمره بکنه باید بگیم قبول باشه و بعد هم چند ماهی در عربستان بمونه و بعد هم در آمریکا به خانوادش بپیونده.
بله، مژدگان که گربه عابد شد.
بله، البته یادم رفت در جرائمش تلکه کردن میلیون ها یا ده ها یا صد ها میلیون دلار از اون 10 میلیاردی که آمریکا به پاکستان داده است که حساب کتاب اون پول ها، بخشی از اون پول ها معلوم نیست و به نظر میرسه که به حساب شخصیش یا به جاهای خاصی گذشته که برها به دست به حساب مردم پاکستان نوشته شده.
بله.
برحال نکته توجه کردن اون هست که شوهر خانم بی‌نظیر بوتو که کشته شد و الان رئیس به قول خودشون به نمایندگی از طرف پسرش که دانشجوی دانشگاه در لندن هست و جوونه، هنوز آمادگی نداره که رهبری رو به عهده بگیره، نیابتا از طرف پسرش رهبری حزب مردم رو به دست گرفته. خود اون پرونده های سوء استفاده مالی داره و نواز شریف هم داشته و جالب اینجاست که الان حزب مردم اصرار زیادی به آزاد کردن و سرکار آوردن قضات قبلی که مشرف اونا از کار برکنار کرده بود نداره، به خاطر اینکه گمان زده میشه که اگر اونها بیان رو کار، پرونده های سوء استفاده های همه اینها رو رو میکنن، در نتیجه اشکالات اساسی براشون پیش میاد. و باز هم نکته جالب دیگر این که مشرف به شرطی به بی‌نظیر بوتو اجازه داد که از غرب از لندن برگرده به پاکستان و در مبارزه انتخابات شرکت کنه که موافقت کرد که این درباره پرونده های مالی اونها کار نداشته باشه و اونها هم به پرونده های مالی این کار نداشته باشن. حالا میبینیم یه ملغمه از فساد و ملغمه از اشتباه هست. به موازات این ملغمه اشتباهات پیروزی رأی مردم پاکستان هست بر دیکتاتوری و جالب اینجاست که به صورت مشخص در یک طرف ما شاهد بودیم، همه دنیا دیدن پایکوبی مردم پاکستان در شادی سقوط دیکتاتور و از طرفی حمایت گرم و هرم جانبه کاخ سفید از این دیکتاتور برکنار شده. البته این حمایت رسمی از جای صادر میشه که هر روز درباره دموکراسی و درباره حقوق بشر و اینکه سرتاسر جهان باید دموکراتیزه بشه صحبت میشه و باز در همین رابطه سمفونی تکراری دموکراسی جوان گرجستان رو که باید همه ملت‌های جهان مواظب باشن مبادا جوانهای دموکراسی که در اونجا رویده پژمرده بشه رو میشوند.
بله.
در همین حال شاهد این جمله های ستایش آمیز از این دیکتاتوری که این گونه مورد نفرت مردمش هست هستی و این کسی که هم به فساد مالی متهمه و هم به فساد سیاسی و جنایت متهمه اینجور ازش یاد میشه و ستایش میشه.
بله.
در حال این با در رابطه با همسایگی پاکستان با ایران از طرفی و حضور آمریکایی ها در اونجا از طرف دیگه با توجه به مسئله طالبان که در اونجا هر روز در دوران مشرف قوی تر شدن، البته دولت فعلی ادعا میکنه که اینا بهتر بلدن از پس اونها بر بیان و اینکه ما در همسایگیمون یک منطقه نقطه آشوب بسیار مهم داریم، کشوری که بمب اتمی هم داره و مخالفینشون که مخالفین حاکمیت اونجا که طالبان باشند خودشون رو در گذشته نشون دادن که به هیچ معیار و اصولی پایبند نیستن و خودشون رو مرکز جهان میدونن و هر خشونت رو جایز میدونن، اولا اینکه منفجر کردن کودکستان باشه یا مدرسه دخترانه باشه یا منفجر کردن اتوبوس بچه ها باشه و دیگه از بین بردن مجسمه بودا دیگه جای خود داره. این موجودات به عصر حجری در این روزها در این مدت اخیر دست بالا گرفتن، مناطق قابل توجهی از پاکستان و افغانستان رو تونستن حضور نظامی بلا منازعه داشته باشن که به هر حال آرزوی ما این هست که این مشکل در اونجا به نحو احسن به با کمترین خونریزی حل بشه و دموکراسی واقعی در اون کشور برقرار بشه.
بله.
نکته عبرت گرفتنی اینجاست که نزدیک از 1948 به بعد که هندوستان که در اون زمان پاکستان و بنگلادش هم بخشی از اون بود مستقل شد و بلافاصله پاکستان با بنگلادش که به عنوان فقط پاکستان بودن جدا شدن و بعدن هم بنگلادش از پاکستان جدا شد، هندوستان از اون سال استقلال تا حالا با وجود فراز و نشیب های بسیار، با وجود ترور ایندیرا گاندی، با وجود ترور پسرش و اتفاقات دیگری که افتاده، یک روز هم در اونجا حکومت نظامی اعلام نشده و هندی ها تونستن دموکراسی خودشون رو که به همت گاندی برپا شده همچنان ادامه بدن و تنها نمونه خیلی موفق دموکراسی شعب در جهان است بگیره و به ویژه این روزها با رو شدن فسادها و اشکالات و نواقص و عوانفریبی های دموکراسی های غربی معلوم بشه که گرچه اونجا کامل نیست اشکال هم داره، ولی معلوم بشه که اون دموکراسی نوع شرقی در هندوستان ارزش بسیار بیشتری به لحاظ انسانی نسبت به دموکراسی های ادعایی جهان غرب داره، عمدتاً اگر با آمریکا مقایسه بشه.
بله.
و اینکه خود متخصصین و تحلیلگران غرب میدونن که سالیان درازه که در دموکراسی های غربی عملا الیت دموکراسی هست و طبقه نخبه و برگزیده که دستی به پول دارن و دستی به روابط عمومی و ارتباطات دارن، کامیونیکیشن دارن، اینها معمولا در این دموکراسی ها میتونن به قدرت برسن، ولی در هند هنوز به این مرحله نرسیده و چهره دموکراسی هند انسانی تره. ولی در همین حال در پاکستانی که قرنها با هند یک جا بوده، یک تکه بوده، با هم زندگی کرده بودن، پاکستان از لحظه تولد کمتر توی صلح و صفا و دموکراسی رو دیده که یکی از نمونه های غم‌انگیزش کودتای ضیاءالحق با کمک مشخص آمریکاست که ذوالفقار علی بوتو که اومده بود که اونجا رو سنت دموکراسی رو به اصطلاح نهادینه بکنه و اجازه بده که کاری بکنه که پاکستان هم در مسیر دموکراسی به زندگیش ادامه بده، کودتا بر علیه کسی که این آدم رو سر کار آورده بود کرد و بعد هم او رو در برابر سکوت وحشتناک جهانیان از جمله مدعیان دموکراسی در غرب به راحتی اعدام کرد و آب هم از آب تکون نخورد. و اینکه در اون زمان و در اون هوش زیادتر منافع به اصطلاح ملی آمریکا و جهان غرب بیشتر تأمین میشد تا ذوالفقار علی بوتوی غیر نظامی دموکرات.
جناب غربی میشه لطف کنید با توجه در همین رابطه و با توجه به این سابقه اینکه اینها مدت‌های طولانی قسمتیشون که خب به این سمت ایران بوده قسمتا با اون سمت با هم زیستند، چگونه است که اونجا تونست دموکراسی و آزادی رو بشناسه و این طرف این چنین اسیر این جنرال ها و عناصر سرسپرده شدن؟
این حرفی که من میزنم به مزار خیلی خوش نمیاد، ولی من سالهای طولانیست که معتقدم که جدا شدن پاکستان از هندوستان اشتباه بزرگی بوده و از همونجا وقتی که یه خورده برگردیم به عقب و اون روزهای سرنوشت ساز رو نگاه بکنیم و انعادها و نجوازی ها رو ببینیم، یادمون نره که گاندی چند تا اعتصاب غذایی که کرد که در یکیش تا حد مرگم رفت، در اون اعتصاب غذاها اولین رهبر در جهانی که اعتصاب غذاش بر علیه حاکمیت یا بر علیه دیکتاتور نیست، اعتصاب غذاش بر علیه مردم خودشه، اعتصاب غذاش بر علیه مریدان خودشه. وقتی که میشنید که این جنگ و دعواها و غرض ورزی ها هر روز داره بیشتر میشه، اعتصاب غذا میکرد که اینها رو وادار کنه دست بکشن و بالاخره هم همون دوری که گفتم نزدیک بود که با اعتصاب غذا از بین بره، وقتی دست از اعتصاب کشید که مشخصا باور کرد، قولهایی که بهش دادن که من بعد از اون هرگز به جون هم نخواهند افتاد. و باز یادمون هستی خود گاندی رو بازم همون تندروهای مذهبی حالا سیکا یا دیگران کشتن که در اون فیلم معروف ساعت 24 فکر میکنم خیلی زیبا نشون داده شده. این سنتی که گاندی بنیان نهاد و همراه با تعالیمش، فراموش نکنیم که گاندی فقط یک پالیتیشن، یک سیاست مدار نبود، گاندی یکی از گروه ها بود، یکی از رهبران معنوی جامعهش،
یکی از معلمین اخلاق،
معلمین اخلاق بود که همون البته به جز دوران جوانیش در آفریقای جنوبی در بقیه موارد دائم در حال مدیتیشن، مراقبه و زندگی شدت صلح‌آمیز در درونش داشته و همین دلیل هم معلم پیکار غیر خونی شد در برابر وحشیگری ها و خشونت های وحشتناک انگلیسی ها که در فیلم ها دیدیم چطور بیرحمانه زن و بچه رو به توپ می‌بستن، به گلوله می‌بستن. در برابر اونها هرگز دستور به خشونت، رضایت به خشونت نداد و معلم مبارزه صلح‌آمیز در جهان شد که امروز هم وقتی که از ماندلا تایید میشه، ستایش میشه، معمولا میگن ماندلا تالیه و ثانی گاندیه و هر کسی هم در هر جای جهان به مبارزه صلح‌آمیز دست بزنه معمولا رو به پیروی از گاندی منسوب میکنند. این نکته بسیار پرمعنیست و تلاش هایی که اون کرد نتیجهش این شد که پیروان اون که اکثریت جامعه هند رو داشتن، اونها در اون چارچوب باورهایی که البته وقتی میگم مذهبی به شاید نمیخوام وارد بحث دقیق مذاهب ابراهیمی و مذاهب زمینی شرقی بشم، ولی به اصطلاح رایج بگم مذهبی، هندویزم و شینتویزم و حال که اینا معتقد بودن که یکی از بزرگترین مذاهب جهان دنیای شرقه، وقتی که اون مقام بالای معنویت رو، معلم اخلاقی رو داشت گاندی و و پیروانش این رو پذیرفتن که پیوسته فقط از راه صلح مسئله رو حل کنن، نتیجهش این سنتی که اون گذاشت و خوششانسی اون بود که جانشین بلافصلش نهرو بود، پدر ایندیرا گاندی. اینا نباید دست کم بگیر. خود پاندیت نهرو شخصیتش بزرگتر از تمام همگنان خودش در اون دوران بود. جهان اون زمان و حالا به شدت مدیون کارهایی هست که اون کرده. بنیانگذاری کنفرانس غیر متعهدها که با کمک دکتر سوکارنو اندونزی و قوام نکرومه تنا و عبدالناصر مصر و تیتو یوگسلاوی کردن، یکی از کارهای بیادموندنی بود که نهرو در اون نقش اساسی رو بازی کرد و اینکه تعادلی بین در اون دنیای جنگ سرد اون زمان تعادلی بین آمریکا و شوروی به وجود بیاره و به جهان نشون بده که لازم نیست حتما یا زیر نفوذ این یا زیر نفوذ اون باشیم، ما میتونیم راه خودمون رو مستقلانه بریم. این اندیشه های بالا و پشت سرش هم دختر نهرو، پاندیت نهرو که ایندیرا گاندی بود، باز هم خود شخصیت ایندیرا گاندی به شدت شخصیت چندبعدی بسیار توجه کردنی است و رابطه این پدر و دختر هم بخشیش در اون کتاب های نهرو که نامه به دخترم هست اومده، اگر خونده باشیم متوجه میشیم اومده چه فضایی فکر میکردن. اما در پاکستان به مجردی که اینا جدا شدن محمد علی جناح بود که به قدرت رسید، بیشتر تاکید بر جدایی مذهبی کردن، در حالی که اونوری ها هندی ها و گاندی اصرار شدید به به اصطلاح فراگیری همگرایی میکردن یا اینکلوسیونس، ولی اونها به اصطلاح اکسکلوسیونس داشتن فکر میکردن و جدایی. و در این جدایی محمد علی جناح، البته الان پاکستانی ها هر جا که مقامات هست عکس اون به دیواره، اما هموزن نهرو نبود، هموزن گاندی نبود و به لحاظ باورهای مذهبی هم کسی نبود که خط خطوطی بده، فقط میتونست تحت تأثیر مفتیان رهبران مذهبی دیگر که در پا بین مسلمان ها بود باشه، اگر نه خودش قطب مذهبی نبود. در نتیجه این اساس این حاکمیت که بر مبنای جدایی و نزاع در گرفت، نتیجه خیلی طبیعیش هم دیدیم که شیخ مجیب الرحمن، اون هم یک رهبر مذهبی مانندی بود، تا فرصت گیرش اومد در حالی که به لحاظ مذهبی هیچ تفاوتی نداشتن، به همه سنی بودن، ولی به همین نحوه حاضر شدن اون جنگ رو با هم بکنن و به صورت خونآلودی و خونینی از هم جدا بشن، که خود بنگلادش هم خیلی عاقبت به خیر نبود، ولی عاقبت به خیر تر از پاکستان بوده، گرچه ما میدونیم که اونجا هم چند سال است که حکومت دست دوتا آج خانم میچرخه و خود این هم از یک طرف جالب بسیار توجه کردنیه که در سنتی ترین جامعه مسلمان دوتا زن هستن، یکیش دختر یه رهبر مجیب الرحمنه، یکی زن جنرال کودتاچیه. این دوتا به نوبت دوتاشون هم آچانه من، دوتاشون هم خیلی متدهیم هم، دوتاشون هم مثل مشرف تونتون مشرف به حج میشن و در این حال به خون هم دیگم تشنن، منطقه هر دوی این ها اینجاش خیلی پرنکته است. هر دوی این ها از راه صندوق های رای و از راه دموکراتیک قدرت رو به دست میگیرن، گاهی اوقات 4 سال به 4 سال، گاهی اوقات یکیش موفق میشه دو دور پشت سر هم، ولی به هر حال الان سالیانیست که تعیین کننده سرنوشت در میدان سیاست بنگلادش اون دوتا زن هستن و این هم بسیار جالبه و هم این که تأسف آوره که البته هیچ کدومشون به لحاظ اندیشه های سیاسی و اندیشه های اجتماعی افراد تراز بالایی نیستند، ولی به هر حال اونها تونستن در برابر اون همه مدعیان قدرت در کشور به شدت پر جمعیت بنگلادش تونستن روی کار باشن، رو پاشون بیستن و فراز و نشیب های بسیاری رو پشت سر بذارن و در برابر مصائب طبیعی وحشتناکی که سالیان دراز بنگلادش قربانی اون هست رو پاشون واستن و گرچه فقر به صورت وحشتناک اونجا حاکمه، اما فاصله طبقاتی بنگلادش نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بهتره، یعنی خیلی بالا نیست.